فلک اهل وفا را چون همیشه دارد آزرده، خوشم زان بی وفا آزار گر آید مرا بر دل. ز روی مردمی رطل گرانم دار ای ساقی، که از نامردمان دهر دارم غصه ها بر دل. به چشم رحمت و دلسوزیم بینی اگر دانی، که از هجرت چه ها بر چشم من آمد چه ها بر دل. عجب نبود رسیدن در حریم باقی ای فانی، اگر خود گفته ای قطع بیابان فنا بر دل. اگر خود گفته ای قطع بیابان فنا بر دل.
پارچه غزل نابی بود از امیر علی شیر نوایی فانی و صدای بانو شفیق دیباج.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
در باب هشتم از گلستان سعدی در مورد آداب صحبت کردن این بیت را خواندم که بلبلا مژده‌ای بهار بیار، خبری بد و بوم باز گذار. و این مقال و امثله ها نیز در بین مردم وجود دارد که گویا بوم یا جغد پرنده شوم و بد قدم است و دائما پیام آور اخبار بد محسوب شده است و از همین رو جایگاهی وی ویرانه ها و خرابزار هایی است که از آن انسان ها کوچیدند. اما یک مسئله نزد مردم دائما سوال برانگیز است که چرا جغد در خرابزارها و دور از انظار مردم میزید و از انسانها فاصله میگیرد. باری از یک بزرگ شنیده بودم که جغد یا بوم از خصایص نامطلوب آدمیزاده خوشش نمیآید و از آن جهت از این اشرف المخلوقات دوری میگزیند. والله اعلم. خیر، این که در این کار چه حکمتی نهفته است دانا اوست و ما مقلد امور. این چند سطر را هم که شنیدید به بهانه داستان کوتاهی با نام جغد پیر نوشتم. بیایید اصل داستان را بشنویم. جغدی روی کنگره های قدیمی دنیا نشسته بود و زندگی را تماشا می کرد. رفتن رد پای آن را و آدم هایی را می دید که به سنگ و ستون و در و دیوار دل می بندن. جغد ما می دانست که سنگ ها ترک می خورن، ستون ها فرو می ریزن، درها می شکنن، دیوارها خراب می شوند. او بار بار تاجه های شکسته غرور های تک پاره شده را لابلای خاک روبه های کاخ دنیا دیده بود. او همیشه آوازهای درباره دنیا و ناپایداریش می خواند و فکر می کرد شاید پرده های زخیم دل آدم ها با این آواز کمی بلرزد. روزی کبوتری از آن حوالی می گذشت. آواز جغد را شنید، گفت بهتر است سکوت کنی و آواز نخوانی. آدم ها آوازت را دوست ندارن، غمگینشان میکنی، دوستت ندارن، میگوین به جز بدشگونی و جز خبر بد چیزی نداری. قلب جغد پیر شکست و دیگر آواز نخوان، سکوت و آسمان را افسرده کرد. آن وقت خدا به جغد گفت: آواز خوان کنگره های خاکی من، پس چرا دیگر آواز نمیخوانی؟ دل آسمانم گرفته است. جغد گفت: خدایا، آدمهایت مرا و آوازهایم را دوست ندارم. ندایی به گوشش می آمد که می گفت: آوازهای تو بوی دل کندن می دهد و آدمها عاشق دل بستنن، دل بستن به هر چیز کوچک و هر چیز بزرگ. تو مرغ تماشا و اندیشه‌ای و آن که می بیند و می اندیشد به هیچ چیز دل نمی بندد. دل نبستن سخت‌ترین و اما قشنگ‌ترین کار دنیاست. اما تو بخوان و همیشه بخوان که آواز تو حقیقت است و طعم حقیقت تلخ. جغد به فرمان خدا باز هم بر کنگره های دنیا می خواند و آن کس که می فهمد می داند آواز او پیغام ملکوتی است.
داستانی بود با عنوان جغد پیر.
ادبیات و نقاشی هر دو از ظریف‌ترین و زیباترین آفریده‌های ذهن بشرند و هر دو با هم آفریده شده‌اند و رشد کرده و به کمال رسیدند و هر دو یار و یاور یکدیگر بودند. پیشینیان ادب را به معنی فرهنگ و دانش، هنر و حسن معاشرت آوردند و از نظر علمی آن را دانشی دانستند که شامل لغت، صرف، نحو، بیان، بدیع، عروض، قافیه، قوانین خط، قوانین انشا و تاریخ باشد. امروز دانش مذکور را ادبیات میگویند، از تعریف‌های خیلی کهن و آنچه از آن در اذهان عامه مردم متبارز می شود بیشتر نظم و نثر است، زیرا دیگر دانش هایی که برشمردیم برای نیکو کردن این دو پدیده هنری است. اما این شور احساس خیال شاعرانه را در آثار نقاشان چیره دست نیز می توانیم به خوبی درک کنیم. شاعران و نقاشان همسو یک مفهوم را القا می کنند ولی ابزار کارشان یکی نیست. ابزار کار شاعر کلمه یا واژه است و ابزار کار نقاش رنگ و خط. بنابراین همان اندازه‌ای که شاعر برای انتقال مفاهیم ذهنی خود نیاز به برگزیدن واژه ها دارد، نقاش هم نیاز بر برگزیدن رنگ ها دارد. در این هفته بررسی بیشتر و ادامه بحث در این زمینه را همکارم سحر لیوال تقدیم می کند.
ادبیات و هنر نقاشی پیوند و همخوانی ذاتی داشته، زیرا هنرور و سخنور هر دو بر اساس بینش یگانه و ذهنیت مشابه دست به آفرینش می زنند. آنها در خلال زیبایی های این جهان به عالم ملکوتی نظر داشتند و بیشتر هدفشان دست یافتن به صور مثالی و درک حقایق ازلی بوده است. در هنر آنان قلمرو زیبایی با جهان معنی قرین است. بیشک شناخت رشته های مختلف پیوند بین شعر و نقاشی قدیم به پژوهش گسترده تر از آنچه تا کنون کار شده است نیازمند است. صور خیال در شعر فارسی دری و نقاشی با هم منطبقند، نظیر همان توصیف های نابی را که سخنوران از عناصر طبیعت، اشیا و انسان ارائه می دهند. شاعر شب را به لاجورد، خورشید را به سپر زرین، روز را به یاقوت زرد، رخ را به ما، قد را به سر، لب را به غنچه، زلف را به شب و سنبلا و نقشه و کمند تشبیه می کند. نقاش نیز می کوشد معادل تجسم این زبان استعاری را بیابد و به کار ببرد. بدین ترتیب نقاشان به تدریج فهرست از تصویرهای قراردادی بر پایه مضامین ادبیات حماسی و غنایی گرد می آورند و نسل‌های بعد چنین تصویرهای را همچون صنعت پایدار نگه می دارند و تنها به مرور ایام اندک تغییرات در آن ایجاد می کنند. نقاشان حتی در تبیین اصول فنی کارشان تحت تأثیر ادبیات هست. آنها به جای آرایش و امخوانی کلمه ها از هماهنگی رنگ ها و امخوانی آنها استفاده می کنند. در تاریخ ادبیات مشرق زمین که همیشه ادبیات موفق بوده است، در آثار خود هم به ظرف و هم به مظروف توجه داشته است. تنها انتخاب واژه‌های زیبا و بیان نیکو و ارائه‌های ادبی و صورت زیبایی نثر و نظم نویسندگان و سرایندگان باعث جایدانگی آثارشان نشده است، بلکه در اون مایه زیبایی که در اندیشه فراهم نمودن جهان آرمانی بشر و آمال والای انسانی او بوده به جایدانگی آن کمک کرده است. ظرف زیبای خالی کسی را سیراب نمی کند، بلکه فرد تشنه به آب نیاز دارد. در درجه اول آب باید زلال و گوارا باشد. پس از آن است که زیبایی ظرف به گواراییان خواهد افزود. به قول معروف آب از روی کاسه خورده می شود. شعر باید بیان اهل درد باشد. دردهای سیاسی، اجتماعی، عرفانی، اخلاقی، دردهای مشترک بشر و دردهای او در تمام دوران و روزگاران. از این رو شاعران موفق‌تر پنداشته می‌شوند که توانستند ژرف‌ترین آنها را بیابند و بازگو کنند و نقاشان هم که توانستند با سراغ شعر چنین شاعران و یا نثر نویسندگان دردمند بروند توفیق بیشتری حاصل کردند. گرچه همه صحنه‌های شاهنامه زیباست، ولی گزینش صحنه‌های گیراتر از آن از سوی نقاشان چیره دست نشانه از حسن سلیقه و نشاندهنده درون ستم ستیز است. نقاشان چیره دست به سراغ ضحاک مظهر ستمگری و فریدون مظهر انسانیت می رود تا شکست ظلم را در برابر دادگری جاودانه تر سازد. هر اثر حماسی به مانند نهر خروشان است که از گذرگاه‌های تنگ و فراز و نشیب‌های تند و پیچ‌های گوناگون می‌گذرد تا خود را به دریای ژرف و آرامبخش هدف برساند. آنچی را که شاعر سحر آفرین با سرودن بیت‌ها به ذهن خواننده و شنونده القا می‌کند، نقاشان نیز با کشیدن تصویر با آنها عینیت می‌بخشند.
بحث ادبی پیرامون رابطه نقاشی با ادبیات را همکارم تقدیمتان نمود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
هفته قبل از یک بزرگ ادب و فرهنگ و یکی از مربیان نخست معارف استاد عبدالحق بیتاب یادآوری داشتیم و امروز از مردی به گفته پوهان عبدالقیوم قویم، مردی که کارهای اداری، علمی و فرهنگی زیادی برای کشورش کرد اما کمتر شناسانده شد، یادهانی داریم. نجیب الله تروایانا که یکی از پایه‌های اساسی ژانر داستان نویسی در افغانستان بود که داستان اوشاس او شهرت به خصوص خود را دارد. پیرامون حیات و آثار ادبی و وظایف دیپلماتیک این نویسنده و دیپلمات مطالب پراگنده‌ای نوشته شده. مرحوم علی اصغر حکمت نویسنده ایرانی اولین کسی است که ضمن خاطرات از آشنایی و صحبت‌های او در هند که او هم سفیر کشورش در هند بود دفتر مفصلی دارد. اکادمیسیان محمد اعظم سیستانی نگارش متولی در مورد تروایانا نگاشته است و میر غلام محمد غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ در ردیف پوهان عبدالحی عبیبی و علامه سلجوقی و چند دیگر از این بزرگان با یک کم مهری یادهانی کرده است. از این مرد دیپلمات و ادیب براستی کمتر یاد می شود. روزی نظرم را نوشته پوهان عبدالقیوم قویم استاد سابق پوهنزه ادبیات دانشگاه کابل و تحلیل ایشان از کار و فعالیت ادبی و دیپلماتیک تورویانا جلب کرد. ما هم خواستیم یادی از این نویسنده غنیمت زمانش داشته باشیم. پوهان قویم چنین آغاز می کنن. این نوشته مختصر ادای احترامی هست بروی روانشاد نجیب الله تورویانا، مردی که کارهای اداری، علمی و فرهنگی زیادی برای کشورش کرد اما کمتر شناسانده شد. وی در سال 1281 خورشیدی در جلال آباد دیده و جهان گشود. پدرش محمد یونس در زمان امیر حبیب الله خان افسر نظامی بود و در زمان امیر امان الله خان به حیث شهردار کابل ایفای وظیفه می نمود. مادرش هاجره ملقب به آخت سراج دختر امیر عبدالرحمن خان و خواهر امیر حبیب الله خان بود. تورویانا تحصیلات ابتدایی و متوسط را در مکتب امانی به پایان رسانید و برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و در رشته حقوق و علوم سیاسی دکترا گرفت و دوباره به وطنش برگشت. او به تدریس در پوهنتون کابل پرداخت و در وزارت امور خارجه نیز مشغول کار شد. چندی نیز وزیر معارف بود و به حیث سفیر و نماینده سیاسی افغانستان در چند کشور نیز ایفای وظیفه کرده است. برادر تورویانا دکتر محمد انس وزیر معارف وقت نیز از مردان فاضل و دانشمند افغانستان بود که در فیزیک دکترا داشت. نجیب الله تورویانا را در داستان نویسی از نویسندگان پرکار دهه نخستین قرن 13 شمسی شمردند و در مجموع 19 داستان نوشته که داستانهای اوشاس، مرگ محمود، پسر رویگر، قبه خضرا و هیرمند از معروفترین آنهاست. اینها در مجموعه به نام اوشاس در سال 1366 شمسی در کابل چاپ شده است. تورویانا چه معنی دارد؟ در دسامبر سال 2008 نویسنده و تحلیلگر محمد آصف فکرت در احوال سردار ادیب و دانشمند و کارگزار دانا و با فرهنگ تورویانا نوشت: معنای نام دوم یا تخلص تورویانا جستجوی من ره به جایی نبرد تا از حسن اتفاق سخنی با دوست گرامی و دانشمند جناب استاد واصف باختری داشتم و وجه تسمیه تورویانا را از ایشان پرسیدم. معلوم شد که نام یکی از فرمان روایان آریانای باستان بوده است. با باور جناب فکرت آثار تورویانا را از نظر فنی برتر از آثار معاصرانش دانستند. وی از نمایندگان رمانتیسیزم تاریخی در داستان نویسی معاصر افغانستان محسوب می شود. اما نویسنده گل احمد یما به این باور است که سبک نویسنده از نظر تعبیرات نحو با سنجش کمیت به کارگیری نویسنده از جمله های ساده و کوتاه، سبک ساده و با به کارگیری جمله های مرکب و مختلط، جمله های مرکب مختلط از نظر اندیشه، سبک متکلف و مصنوع نام می گیرد که بهتر است سبک ساده و سبک ترکیبی خوانده شود. او در ابر آشفته با وصف ابر در ماورای کوی قروق در کابل می پردازد که از نظر سبک تقریبا مجموعه جمله های ترکیبی ولی با معانی جزئی و تصاویر متعدد از بهار کابل و بهار در بلخ باستان و در طول تاریخ آفرینش است. تورویانا ابر آشفته را چنین آغاز می کند: ابر آشفته چون شیدای بی سر و سامان از ماورای قروغ سر کشید و دامان نیلگون فلک را به نفش رنگ گردانید. چون سیاهی که اندوه در دل افکنده و یا سودایی که اندیشه در سر پرورد بر تیرگی خیش بیفزود و آسمان کابل را استعلا نمود. پوهاند قویم در جایگاه نجیب الله تور و یانا در داستان نویسی می نویسد: من اینجا جهت رعایت اختصار به دو داستان او تماس می گیرم. اول اوشاس از معروفترین داستانهای تور و یانا است که در نخستین سالهای دهه 20 صده روان در 5 صفحه و نزدیک به 3250 کلمه به نگارش آمد. این داستان روایت غم‌انگیز مراسم عروسی دختر خانم زیبایی به نام اوشاس با پیر مردی مشهور و سپه سالار است. به عبارت دیگر این تصویر غم‌انگیز و حکایت تراژیک زندگی عاشقانه زن جوانی است که بدبختانه قرار است قربانی نیروی شهوانی انسانی کهنسال و مقتدر دیارش شود. داستان دقیقا از هنگام مراسم عروسی اوشاس با سپه سالار شروع می شود. اوشاس لباس عروسی به تن کرده است، رقاصان به رقص پایکوبی می پردازند، نوازندگان می نوازند و آوازخوانان سرودهای شادی را اجرا می کنند. در جریان همین ماجران نظر اوشاس متوجه جوان سرباز به نام ارشاک می شود. هر دو به هم دیگر دل می بندند. ارشاک با تلاش خود را به معشوقش می رساند و دستگلی را بر رسم اظهار عشق به پای اوشاس می پراگند. سپه سالار ناخوشایند می شود و تیری به سوی ارشاک پرتاب می کند، اما ارشاک خودش را نجات می دهد و خود تیری به سوی سپه سالار پرتاب می کند که به سینه سپه سالار اصابت می نماید و از بین می رود. ارشاک به جرم این عمل خود زندانی می شود و اوشاس نیز خودش را به آرزوی رسیدن به ارشاک و دریای نیلاب می اندازد. صحنه تراژیک، احساس انگیز و اوج داستان همین جا هست و از طرفی داستان به صورت غافلگیر کننده و پایان می رسد. داستان اوشاس در دامنه های کوها و دره های سرسبز و شاداب استالف در آن زمان به وقوع پیوسته. در این داستان طرح و پیرنگ با تعریف امروزی داستان کوتاه همخوانی ندارد. دو فرزند رویگر. در این داستان شخصیت اصلی پسر بچه ای است که به مسگری می پرداخت. نام اصلی او ذکر نشده است. شاید این کار را نویسنده به خاطر نمادگرایی در شخصیت کرده باشد. این پسر مسگر می تواند نماد و نماینده دهقان، نجار، آهنگر، گلکار و هر کسی دیگر باشد. هدف نویسنده بیان یک وضعیت است، وضعیت قشری از اقشار جامعه که چگونه با سختی ها در زندگیشان کنار می آیند. پروفسور قویم به این تأکید دارند که نمادگرایی در این داستان خیلی برجسته است. کوره آتش نماد آرمان و آرزوها و دردهای دیرینه در دل مردم است. از جمله نقاط قوت این داستان می توان به حفظ تعادل بین لفظ و معنا اشاره کرد. چنانچه قبلا متذکر شدیم، نجیب الله تور و یانا داستانهای دیگری هم دارد، مانند کرور، آخرین خوارزمشاه، آوارگان، مرگ محمود، هیرمند، مرد قبایل، یک شب، دختر دروگر، خارکش، قبه خزرا، غجدی، میلاد شاعر، ابر آشفته و دهقانان. از جمع این داستان ها فقط به توزیع دو داستان او بسنده کردیم. تور و یانا پس از پایان خدمتش در وزارت معارف، سفیر افغانستان در چند کشور خارجی از جمله هندوستان و ایالات متحده آمریکا شد. همزمان با سفارت، تور و یانا در هند، علی اصغر حکمت هم سفیر ایران در هند بود. حکمت با تور و یانا دوستی صمیمانه داشت. وی را مردی بسیار متین و مهربان، ادیب و شعردانی خوش صحبت معرفی کرد. و کثرت اطلاعات او را راجع به هندوستان و علمای قدیم و جدید هند و اوضاع سیاسی آنجا ستود است. ضیافت باشکویی که حکمت به مناسبت پایان سفارت تور وایانا در هند برپا داشته بود، نشانه احترام او به شخصیت علمی و فرهنگی تور وایانا است. تور وایانا افزون بر فارسی و پشتو، انگلیسی، فرانسوی و عربی و ترکی نیز می دانست. وی در 1344 شمسی در نیوجرسی ایالات متحده درگذشت. روحش شاد باد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
تمزمه کوچه با کوچه، خانه با خانه عزیزم، سال انتظار یوم دیوانه، میدانی یا نه عزیزم، سال انتظار یوم دیوانه، میدانی یا نه عزیزم، راش 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 زت می دواش برم جلاشه، وا یار بی وفا می گفت تو را از برم جلاشه، چتا یاد اون بو تو دردم تازه میشه، هر کلچی ما یاد وی تو رو چی میشه، هر کلچی تا یاد اون بو تو دردم تازه میشه، هر کلچی ما یاد وی تو رو چی میشه، راش 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 می دواشا یار بی وفا کی گفت تو را از برم جلاشا، وا یار بی وفا کی گفت تو را از برم جلاشا، ستم توای چلی دلیدی غربت وطن در نهاد من پورا چولیدی، این همه ستم توای چلی دلیدی، راش 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 سرت می دواش یار بی وفا کی گفت تو را از برم جلاش، تو را از برم جلاشم.